فضولی فل اجازت برجه جلسه 115 صفحه 133 مقتضل عقد المجاز عرفن کرد تو بل آثاره نمیهینه. میگه وقتی عقد با اجازه فرض کردیم چهن نهو وقع مؤثرن ماضی، این تو میشه عقد دیگه، عقد با اجازه میشه مؤثر و ماضی، ماضی یعنی نافذ. قهرن مقتضای عقد مجاز عرفن کرد تو به آثار هست از هین، بپرسم از شما از هینه که از هینه هم اصلا وقتی میگن عقد مجاز یعنی عقدی که از همه اول اصلا سیجب شرعن العمل به علا حاضر درش، واجب شرعن به همین وجه عمل کنیم، به همین وجه یعنی بگیم از همه اول مؤثر بده. لیکن اگه بگیم دلیل داریم نقوله، این دو تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که اشکال اول دوستان میخونم چون طولانیه، لیکن نقوله بعد از اعتماد خلاصشو میگم براتون. ایشون اشکال اولش اینه که معنای نفوذ عقد، معنای اینکه عقد با اجازه میشه نافذ، آیا معناش اینه که از همون اول بشه نافذ؟ با همین قبول نداره. چی گفته در مفهوم عرفی اجازه؟ چی گفته در مفهوم لغوی اجازه؟ خابیده. بله تو مفهوم اجازه عرفاً لغتاً خابیده نفوذ دارن عقد، اما از چی؟ این دیگه تو مفهوم اجازه نخوابیده، اصل نفوذ خوابیده. نمیشه بگه آقا من اجازه دادم ولی نفوذ نه. بله تو مفهوم اجازه نفوذ عقد خوابیده، اما از اول از همون ده روز پیش از کجا اجازه نادر میاد؟ این دو خواهد نمیخواد بگه. اولا اعتماد کنیم از این که مجرد بودن اجازه به معنای جعل عقد سابق جائز و نافذ، لون روجه بودن مقتضای عقل و معدای عقل ارفن ترتب اثر از بخونید این عقل. اتفاقا شریح هم داره دوستان، هفته پیش میگفتیم مگه قبول مفهومش این نیست که من ایجاب رو انفاذ کردم؟ مشتری وقتی قبول میکنه ها تو غیر فضولی، بنده ایجاب رو میکنم شما قبول میکنید، قبول شما یعنی چه؟ قبول شما یعنی اون ایجاب رو من پذیرفتم، اما ایجاب از وقتی ایجاب پذیرفتم یا از حالا؟ این دیگه تو مفهوم قبول نخوابیده. نظام میگه چرا انکون مفهوم قبول رضا به مفهوم ایجاب است و امضای ایجاب است، اما این موجب نمیشه زالج، زالج یعنی که از همون هنگام ایجاب امضا کرده باشه. حتی یکون مقتضی وقایع به عقد ترتب آخر از هین ایجاب فتعمل، این فتعمل اشاره به این که قبول با ایجاب، قبول با اجازه فرق میکنه. هفته پیش خوندیم اینا رو، تو وقت هفته پیش همین اشکال بود و بعدم یک جوابی داده شد که کس دیگه آقا در قبول چون جزء عقد تا نیاد اصلا ایجاب هم اثر نمی کنه، اما اجازه مثل قبول نیست. آقا از این اشکال که بگذاریم، ان هذا المعنى شما چی دارید؟ اذ هذا المعنى بله یعنی غلطه، قد ما مؤکد کردیم ان هذا المعنى على حقیقته غیر معقول. اصلا آقا میخوام بگیم چشم هذا المعنى، ان هذا المعنى على حقیقته غیر معقول. این معنا، سوال میکنم از شما کدوم معنا؟ این که اجازه وقتی اومد، اجازه وقتی اومد اون عقد سابق رو از همون اول جایز و نافذ کنه، این اصلا غیر معقوله. چرا؟ یاداش میکنم تا خوب تصور کنیم. لأن العقد الموجود على صفت عدم تأثیر، عقدی که موجود شده توسط فضولی غیر مؤثرن بوده، یستحیل و لحوق و صفت تأثیر بزن، این محال صفت تأثیر آرزش بشه. دوستان نبخ نکید که این نقلم مبنای نقلم همینی که عقد رو مؤثر میکنه. بله نقل عقد رو مؤثر میکنه، اما از حالا بلدی که اشکال نداره. یه عقدی تا حالا غیر مؤخر بوده از حالا به بعد بشه مؤخر، یه آدمی تا حالا جاهل بوده از حالا به بعد بشه عالم، این تشبه نداره. نه، نکته عجیب اینه که کسی بگه آدمی که تا حالا این 10 روز جاهل بوده همین 10 روز دیگه گذشته که عوض نمیشه، که عقدم که تا حالا غیر مؤثر بوده تو این 10 روز دیگه معنی نداره مؤثر بشه. یستحیل و ملحق شدن صفت تأثیر در همون زمان گذشته بهش لحتحالت خروج شیء اما وقعه، چون یک شیء از اون حالتی که تا حالا داشته معنا نداره منقلب بشه. تا حالا غیر مؤثر بود در این 10 روز، بگیم مؤثر بشه در این 10 روز، این معنا نداره. پس فاذا دل الدلیل الشرعی على امضاء الاجازه على هذا الوجه غیر معقول، فلا بد من صرفه به دلاله الاقتضاء الى اراده معامله العقد بعد الاجازه معامله العقد واضح ما هستن تا آخرش دیگه. ببینید باز میگم اگر احیانا یه دلیلی داشتیم، مثلا دلیل شرعی که نمیتونه میگه امر غیر معقول معقوله، هیچ وقت دلیل شرعی نمیاد میگه 2 ضرب 2 میشه 5، هیچ وقت دلیل شرعی نمیاد میگه 2 درسته تناقض صحیحه. پس اگر احیانا دلیل شرعی داریم که گفته باشه عقدی که تا حالا غیر مؤثر بوده مؤثر میشه از اول، یعنی منقلب میشه از آنچه که بود، ناچاریم بگیم یعنی در احکام منقلب میشه، وگرنه موضوعا اونی که غیر مؤثره مؤثر نمیشه. مثلا در احکام مثل چی عرض کردم؟ بگیم نقل و انتقال نیامده، در این حال اگر مالک از این مدی استفاده کرده شیری دوشیده، این ملکی چی باشه؟ این مالک چی باشه؟ مال مشتری باشه. اصطلاحا گفتیم به این میگن کشف حکم، یعنی احکام کشف داره. مثلا اگه دلیل اینجوری داشتیم که امضا شده اجازه دیدی و که غیر معقول، فلابد من صرفه، ناچاری منصرف کنیم این دلیل رو به خاطر دلالت اقتضا. آقایون دلالت اقتضا یادتونه؟ دلالت اقتضا این بود که اگر این کارو مثلا یه روایت لالت میشه تو شریعت، ناچاریم یه توجیهی براش بکنیم که اگه نکنیم مستلزم محال یا مستلزم چفزه. مثل که مثلا در شریعت داریم که رفع مالا یعلم، آنچه که میدانید برداشته شده تو امت، در حالی که میدانیم جهل برداشته نشده. ما مسلمان الا ماشاءالله مجهولات داریم، میگن دلالت اقتضا دلالت اقتضا باید این حدیث رو توجیه کرد، مثلا رفع مؤاخذه بر مالای علمون، این میگن دلالت اقتضا تو اصول فقه خوندیم. اینجا بگیم آقا اگر یه جا دلیل اومد گفت اجازه از اول مؤثر واقع شده، چون محاله از باب دلالت اقتضا به اصطلاح گفتن سونم لکلام متکلم از دروغ از اشتباه، باید توجیه کنیم. اینجا باید توجیه کنیم، یه نگاه به اصول فقه بکنیم. فلابد من صرفه به دلالت اقتضا، به این که اراده کرده شارع معامله عقد رو بعد از اجازه معامله عقدی که مؤثر است از اول، منتها از حیث ترتب آثار ممکنه، یه سری آثار اون از اول دار میشه، نه این که واقعا عقد غیر مؤثر بشه مؤثر. فعید و اجاز المالک، همون مثال گاو و شیر تو جنسون باشه، اگر مالک اجازه داد مثلا حکمنا به انتقال نماء النبی بعد العقد، هرچی نبی نما داشته 10 کیلو 20 کیلو شیر اگر داشته، میدین نما مال مشتریه، اگر که اصل ملک ملکیت در خود گاو قبل از اجازه برای مالکه، و اگر چه واقع شده نما در ملک مالک. اما یه سری آثار بگیم اون موقعی چشم پیاده میشه، ولحاصل انهو یعامل بعد اجازه معامله عقدی که واقع شده مؤثرن منهین عقد، اما به نسبت الى ما امکن من الاثار، نه مثل اصل نقل و انتقال. و هازا نقل حقیقی شما دوستان نقل حقیقی است چون ملکیت از الان شروع میشه، اما در حکم چشم از بعضی از جهات و سیعه فیستمره بین این راه حل با کشف حقیقی. کشف حقیقی که حتی بگه نقل و انتقالم از اول صورت گرفته. حالا یه رندی میگه شیخ انصاری آی اینا فقط کنده شما کار کرده اینا رو درست کرده در آورده، یا کسی هم واقعا قبل از شما احتمالش رو داده و گفته؟ میگه ولم اعرف من قال به هذا الوجه من الکشف، سراغ ندارم کسی قائل شده باشه به این نوع از کشف، یعنی کشف حکمی، الا الاستاد شریف العلماء فیما اثرت علی من بعد تحقیقاته، و الا خداییشو بخوای بندهای خدا فقهای سابق هیچ وقت تو این فکرها اصلا نرفتن. اونا یه دستشون قائل به نقلن، یه دستشون هم قائل به کشفن. اونایی که میگن کشفن میگن نسبت به خود نقل و انتقال، یعنی میگن اونی که قائل به کشفن میگن از اول نه فقط آثار نقل اومده، بلکه بگید آقا خود نقل اومده، جناب علامه کشف و نقل میبری به خود نقل، خود انتقال. میگه و الا فظاهر و کلام القائلین بالکشف که ان الانتقال فی زمان نقل، اونا میخوان میگن خود نقل و انتقال از اول بوده، در مقابل آقایونی که قائل به نقلن که میگن نه از اول نبوده. ولذا عنوان کرده جناب علامه در قواعد مسئله کشف و نقل را به این عبارت و فی زمان الانتقال اشکالون. دوستان از این عبارت چیزی در میاریم؟ ببینید ایشون تمام بحث رو چی حساب کرده؟ تمام بحث رو روی زمان انتقال. میگه یه عده میگن زمان انتقال بعد از اجازه، یه عده میگن زمان انتقال از اوله، پس همه در بحث رو انتقال گفته. در زمان انتقال اشکاله، من گفت اشکال اینه همون دو معناها، معنای کشف و معنای نقل. فجعل النزاع فی هذه المسئله، نزاع در این مسئله رو نزاع در زمان انتقال قرار داده، همه رو بوده رو زمان انتقال، نه رو احکام انتقال. وقت تحصیل من ما بکرنا ان کاشفیت الاجازه علا وجوه ثلاثه قال به کل منها قائلون. خلاصه میکنیم که کاشفیت اجازه صدر که ببینید دوستان اینم بگم وقت تمامش بکنم. اگر سوال کنم تا اینجا ما چند رقم کشف خوندیم چی جواب میدید؟ یک مطمئن که نقل بود که خود شیخ میگفت مقتضای قاعده همینه نقل، یعنی تا اجازه نیامده آقا نقل انتقال هم نمیاد، اجازه که اومد نقل انتقال شروع میشه، آثار هم شروع میشه. پس یه مطمئن نقله، یه مطمئن کشفه. اما کشف شیخ کنیم بودم ما هفته یه داره پیدا کنیم که این کنیم مثلا همه تازه کنیم و خلاصم که بکنم توضیحی ندارم ولی خب اشکالم نداره باز کنم بگم. یه نقلان کشفه، حتی شما سوال میکنم ما عملا تا الان چند رقم کشف کنیم؟ یه کشف حقیقی بود، همین که علما میگفتن بشون کشف حقیقی که یعنی اجازه که میاد از اول نقل و انتقال صورت میگه که شیخ انصاری گفت این غیر معقولی. یه کشفم امروز کنیم کشف انقلابی، یه کشفم باز امروز کنیم کشف چی؟ حکم. تازه اون حضراتی هم که میگفتن کشف حقیقی در مقابل این اشکالی که بهشون شد دو هفته پیش که آقا اجازه یا جزئه یا شرطه، چطور میگید نقل و انتقال زودتر میاد؟ داشتیم دیگه صاحب جواهر یه جوابی داد، یادتون گفت که این شرط ها و سبب ها تو مسائل شرعی غیر فلسفه، هیچ اشکال نداره یه چیزی شرط باشه ولی مشروط هیتر بیاد شرطش، و با اینکه اجازه شرط ها تا نیاد نقل و انتقال با اینکه اجازه شرطه ولی میتونه نقل و انتقال زودتر بیاد شرط بعد. البته اینو شیخ قبول نکرد یارتون باشه، ایشون گفت که یا نگید شرط یا خربوزه رو نخورید یا پای لرزش هم وایسید، یا نگید شرط، اگر میگید شرطه باید معنا نداره چیزی رو بگیم شرطه، یعنی تا نیاد نشونیم و بعد این نقل انتقال دوتر آمده. لذا مثل فصولین ها یه حرفی داشتن میگفتن اینجور جاها تعقب اجازه شرطه، نه خود اجازه. بحث خفیفیشو داشتیم، اگر احیانا یادتون رفته مراجعه کنیم. میگن لقد تلخص من تعقب من ما ذکرنا این که کاشفیت اجازه سه رقمه. اتفاقا حرفش هم قائل داره، یکی کشف مشهوره، کشف حقیقی، و التزام به این که اجازه شرط متأخره. ولذا اعترض هم جمال المحققین در حاشیه در روضه به این که شرط لا یتأخر، اینا قبلا خوندیم. دوم کشف حقیقی و التزام به این که شرط تعقب اجازه. مثلا من یک کمی خارج رو که گفتم غیر کتابی، من گفتم یک کشف انقلابی، یک حکمی، یک حقیقی. و حقیقی رو دو رقم کردیم، شرط خود اجازه هست یا شرط تعقبه. ایشون نه، ایشون الان شرط انقلابی رو در نظر نگرفته، خود شرط حقیقی رو دو قسمت میکنه. ولذا شرط کشف انقلابی هم که اضافه کنیم چند تا کشف میشه؟ چهار تا. از تو بیشتر از این هست، مرحوم اصفهانی پنج تا میگه، بنابرای کشف پنج مبنا میتونید داشته باشید. فکر کنم مرحوم سید تا هفت تا رسونده این تو حافظه من. خلاص میفرماید که افسانی الکشف الحقیقی و التزام و کون شرطه تعقب العقل اجازه لا نقص اجازه، که صاحب فصول داشتیم میگفت فراراً از لزوم تأخر شرط از مشروط. ولذا این آقایون حتی ملتزم شدن بعضیشون به جواب تصرف قبل از اجازه لو علم تعقب اجازه یا مابعد، گفتن اگر میدونه بعد مانع اجازه میده میتونه تصرف بکنه. و بالاخره کشف بکنید کشف حکمی که اجراء احکام کشف به قدر امکان نه عدم تحقق ملک فی الواقع الا بعد اجازه. این مبانی بود. وقت تبین من تضاییخ کلماتنا انر انخر بالقواعد. آقا اینا گوی نشه، اینا یه جا آدرس هم بیرید بزنید، یه خطی بیرش بکشید، بعد هی میخواد نظر شیخ رو پیدا کنید، بگیم که انخر به قواعد عمومات نقله، بعدش کشف حکمیه، چون لاغل معقوله، آخر کار کشف حقیقی. بگم که وان من کشف حقیقی مع کون نقص اجازه من شروط. بگیم خود اجازه از شروطه، اونتا مثل صاحب جواهر بگیم نشروط میتونه قبل از شرط بیاد، فا اتمام رو به قواعد فی قایت الاشکال. خیلی مشکله، چون قبلا داشتیم که نمیشه یه چیزی شرط باشه اما بعد از مشروط بیاد. و لذا استشکل فیه العلامه در قواعد ولن برجه المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد در ان الایزا اختیار و خلاف تبعا للمحکی عن کاشف ظنون و قواه فی مجمع البرهان و تبعهم کاشف اللسان فی النکاح. این دو بزرگوار تقویتش دادن هازا به حسب القواعد و الامومات. اینا رو معنا نمی‌کنم چون بعد تو مطالعتون عجله ندارید دیگه، خودتون مطالعه کنید چیزی نداره. بله اصفهانی، هندی اصفهانی، کاشف اللسان اسم چیزه فقیه، اسم کتابش هم کشف اللسان. بله و اینه چیم اخبار. آقا این دو خط هم بخونیم که دیگه چیزی نداره. ببینید سر بالا کنید، اخباری که در فضول داشتیم این عدیقه یه چیزی نیست که الان چون با این دید که اخبار رو ندیدید تا حالا باید درگرد. اخباری که دوستان تا حالا داشتیم کشف حکمی رو میگفت، کشف حقیقی رو میگفت، نقل رو میگفت، چی رو میگفت؟ ایشون میگه یکی از ادله فضولی که صفحه 125 داشتیم صحیحه محمد بن قیس بود، همین که الان گفتم کنیزی داشته و رفته مسافرت و پسرش فروخته. اینها ایشون میگن از این حدیث استفاده میشه کشف، چون امام حکم کردن به این که بچه مال مشتریه، بعدم گفتن بچه مال تو سو از بودی مطمئن کنم به باطله، از اول باطله یا از وقت اجازه درست ازش کشف استفاده میشه. اما دیگه کشف حقیقی یا حکمی نه. اطلاع شما بکنم کشف حقیقی باشه معنیش چیه، کشف حکمی باشه معنیش چیه. کشف حقیقی اگر باشه معنیش نیده کنین زم از اول مال کی بوده؟ مال مشتری، چون مال تا آخر آخرش اجازه داد، از اول دعوا کرده سرسوا که بالا آخر اجازه داد. ولی اگر قائل به کشف حکمی شدیم بچه مال مشتری میشه، مثلا شیر گاو، اما خود گاو مال مالک میشه. خدا الله سنگاه کنید میگه فد ظاهر من صحیحت محمد ابن قیس کشفه، چنان که کسی کده به همین منو در دروست، همچنین اخباری که بعدش بود که دیگه حال اونها رو مراجعه کنید، لا چه لا ظهور فیها یل کشف بالمعنى المشهور فیحتمل الکشف اسمی معنای مشهور که کشف حقیقی باشه در نمیاد، اما کشف احتمال کشف حکمی هم میره که اخیر هم فرقش چیه. بله یه روایت دیگه داریم از خارج دقت کنید، روایت از این قراره، این قبلا نداشتیم، دو تا بچه رو ازدواج میدن، یه پدر بیعقلی پیدا میشه پسری داره، یه پدر بیعقلی هم پیدا میشه دختری داره، اینا میان این دو تا بچه رو با هم اشکال که نداره که نکاح ولی منطقه بعد که این بچه ها بالغ شدن باید ازدواجشون رو اجازه بدن، پسر بزرگ شد بالغ شد اجازه بدن، منطقه عمرش وفا نکرد و عمرش بخشید به شما و مرد، دختر هنوز بالغ نشده، فرق بکنن تا اینم بالغ بشه، بالغ شد میگن آقا شما به این خانم به این ازدواج با این مرحومه با این مرحوم راضی هستی یا نه؟ دیگه بله راضی هم، اگه بود من راضی اجازه دارم، قسمش هم میدن، میدونی چرا قسمش میدن؟ چون احتمال میدن این راضی هم به خاطر اینکه ارث داره، بله اگه مثلا ارث نبود این گفت راضی هم، حالا فرضاً کنید پسرم یه مالایی داره، قسمش میدن که قسم بخور که به خاطر بعضی از مسائل نیست ارث نیست، میگه نه والله العلی العظیم که اگه ارث هم نبود و این زنده بود من راضی. بعد امام فرمودن تا این دختر بالغ بشه و این مراحل پیش بیاد ارث رو براش بذارید کنار، ارث رو بذارید کنار. خب ببینید ایشون میخواد از این حدیث اولا فضول صحت فضولی رو استفاده کنه، بعدا چشم رو استفاده میکنه. چطور از این حدیث در میاد صحت فضولی؟ این که خیلی روشنه، چون همه که میگن زنش ارث رو بذارید کنار پس نانوز به اصلا نکاح فضولی قطعا صحیحه، قبلا داشتیم که دوی محل بحثه و یعنی نکاح محل بحث نیست، نکاح فضولی صحیح. اون از این که امام گفتن مالش رو بذارید چنار، سایر و ورثه مثل پدر و مادر اون مرحوم مال بچه رو همه رو نبرن، این مرحومی که باید که هنوز دختره اجازه نداده ها، خوب دقت کنید، اگر معنای نقل صحیح بود هنوز این پسره که مرد هنوز که این خانم اجازه نداده که اصلا هنوز بالغ نشده تا اجازه شو بخوام، خب اموال مال کیه؟ اموال مال پسره هست، از پسرم منتقل میشه به ورثش، زنه چه کاره؟ بله وقتی زن بالغ شد اجازه داد یک چهارم مال پسر رو برمیدارن، چون زن یک چهارم میبره، یک چهارم مال پسر رو برمیدارن میدن به زن. اما امام گفتن سایر ورثه دست این یک چهارم نکنن بذارن چنار، پس معلومه که این مال از اول، با این که امام میتونستن اینجا بگم که مخصوصا که اگه شک کنیم خانم اجازه میده یا نه استثاب چی داریم؟ استثاب عدم اجازه داریم، اصلا امام میگن آقا مال رو تقسیم کنیم و زنه رو چندم تکن حساب کنیم، چون هنوز که اجازه نداده، بعدا اگر اجازه دار تازه حالا یه چهارم مال میشه ماله، حالا بهش میدی؟ نه امام گفتن بذارید کنار. عبارت نگاه کنید، نه صحیحه ابی عبیده که وارد شده در ازدواج دادن دو صغیر فضولتا وارد شده، الامره به عزل میراث من از زوج المدرج، امام امر کردن اون روایت امر میکنه به کنار گذاشتن میراث همون یک چهارم مال، میراث از زوج، زوجی که بالغ شده المدرج بالغ شده و اجازه داده، الذی اجازه فماته اجازه داده ازدواج و بعدم مرده، گفتن کنار بذارید بنای زوجه، زوجی که هنوز بالغ نشده، امام فرمودن کنار بذارید تا بالغ بشه و قسم بخوره که من اجازه دادم راضی بودم. خب آقا این حدیث ظاهرن فی قول الکشف، این کشف رو میرسونه، زیرا اگر بود مال میت قبل از اجازه زوج باقیتن علا ملک سائر بخونید ورثه، کانر ازلو مخالفن یه قاعده یه تسلط ناس علا همواره، در حالی که امام گفتن نخیه بیدید کنار، پس اطلاق و حکم به کنار گذاشتن با توجه به این که از این مال بقیه بود که نباید کنار بذارن، منزمن الى عموم الناس مسلطون علا همواره یفیدو انل اصل، این که امام گفتن سهم زن رو کنار بذارید به خاطر احتمال این که زوجه غیر مدرکه وارث باشه در واقع، پس امام گفتن اجازه که برید از اول مالک بشه، فکر انه او احتیاطون فی الاموال که قد قلده و شاره علا اطارت عدم اجازه، که با اینکه احتمال هست که زن اجازه نده، بزرگ شد بگه نخیر من چرا منو بچگی شوهر دید من نمیخوام، در این حال امام گفتن کنار بذارید، البته میدونید در اموال احتیاط میکنن خیلی مسئله شو تو لومه خوندید، اگر یه زنی حامله باشه خب شوهرش بمیره، برای این بچه که تو شکم این زن هست کنار میدارن یا نمیدارن؟ ارث یه آقای مرد دو تا پسر برای مثلا زنم داره یه بچه هم تو شکم همسرشه، برای این بچه ارث کنار میدارن یا نمیدارن؟ میدارن. خب پسر فرضش میکنن یا دختر؟ پسر. یه پسر فرض میکنن یا دو پسر؟ دو پسر. خونده تو لومه اینا برای بچه تو شکم سهم دو پسر کنار میدارن، اون تا بعد اگه در اومده دو پسر بود که فضا، اگر کمتر بود مثلا دختر بود خب بعد برمیگردونم به سایره برسه، اما سهم دو پسر بازدان کنار کهی داره چه سهم سه پسر چهار پسر نمیدارم، چون اون دیگه خیلی غیر عادیه، سه پسر چهار پسر اینا غیر عادیه، رضا میگه که چه عزل نصیب هم میگه که نصیب هم رو میذارن کنار و قرار میدن هم رو اکثر ما یختمل، البته اکثر ما یختمل عادتا غیر از سه پسر و چهار پسر و پنج پسر هم احتمال هست، ولی اکثر ما یختمل عادتا بقی الکلام فی بیان ثمره بین الکشف به احتمالات و نه. آقا میگه در اینجا مرحوم شیخ بحث مهمی رو مطرح میکنم و اون اینه که ما اگر گفتیم اجازه مالک در بیع فضولی کاشفه، که حالا کشفم حقیقی بود، حکمی بود، انقلابی بود، یا گفتیم ناقله، با چه ثمری داره؟ ثمره فقهی. چنانچه اگر گفتیم اجازه شرطه یا گفتیم تعقب عقد به اجازه شرطه که مرحوم صاحب فصول فرموده بود، اینها چه ثمراتی با هم دارد؟ مرحوم شیخ عنوان بحث رو ثمره بین کشف با احتمالاتش و نقل قرار داد، در حالی که وقتی بحثش شروع میکنه اولین بحثش اینه که کشف حقیقی در مبنایی که خود اجازه شرط باشه و بر مبنایی که تحقق عقد لل اجازه شرط باشه، که یه مقداری عنوان بحث با اون چی که در بحث مطرح شده نمیخوره. حالا میفرماییم که اگر ما قائل شدیم که اجازه کاشف از صحت عقده در همون اولی که واقع شده، گاهی میگیم اجازه شرطه، گاهی میگیم تعقب عقد به اجازه شرطه، که اینها مفصل گذشته. ثمره بین این دو مبنا در جایی ظاهر میشه که اون شخصی که جنس بهش منتقل شده با انشای فضولی یقین دارد که مالک بعدا اجازه خواهد داد، اگر خود اجازه شرط باشه خب هنوز اجازه نیومده، لذا نمیتونه اون طرف در اون چی که بهش منتقل شده تصرف کنه، در صورتی که اگر تعقب و لحوق اجازه شرط باشه و این یقین داره بعدا اجازه میاد، پس تعقب و لحوق الان متعدد مورد اشکال واقع شده که دیگه حالا اونش مربوط به خارج مفاسدش. و اما ثمره بین کشف حقیقی و حکمی، اونی که تا حالا خوندیم کشف حقیقی بود، منتها یک مبنا میگفت اجازه شرطه، یک مبنا میگفت تحقق به اجازه شرطه، اما حالا اگر قائل به کشف حقیقی شدیم تا اینکه قائل به کشف حکم میشیم چه فرق میکنه؟ ایشون این صورت جایی فرق میکنه که خود اجاز شرط باشه، اما تعقب شرط باشه متعرض نمیشه. میفرمایند که ثمر درد مثل وقتی مشتری جاریه را قبل از اجازه مالک. به این معنی که اگر ما قائل به کشف حقیقی شدیم و اتفاقا بعدا مالک اجازه داد، مشتری قبل از اینکه مالک اجازه بده کنیز از حضوری گره و با او نزدیکی کرد، این درست ظاهرا حرامه، چون استثاب میباست بکنه عدم اجازه مالک رو، از کجا مالک اجازه میده؟ ولی باطنن چون اجازه می آمد حلال و اجازه کشف میکنه که از اول در ملک مشتری بوده، خب مشتری کنیز رو خریده باشن نزدیکی کرده، حلاله باشه. از دیگه نداره، خب حال بنابرای کشف حکمی چی؟ ولی معلومه بنابرای کشف حکمی، چون ما فقط بعضی از احکام رو بار میکنیم، خود ملکیت رو بار نمیکنیم، دیگه نمیتونیم بگیم واقعا حلاله. حالا اگر این مشتری با این کنیز نزدیکی کرد، اون ولد شد، حامله شد، آیا حکم کنیز رو پیدا میکنه که اون ولده یا اون ولد در این کنیز فکر نمیکنه؟ میفهمیم که ممکنه بگیم اون ولد میشه، از این جهت کشف حقیقی با حکمی فرقی نمیکنه، چون بنا شد که ما بگیم عقد ممضاست، عقدی که واقع شده. بنابراین اگر نزدیکی صورت گرفته در ملک مشتری شده، بنابراین باید بگیم که یعنی در حکم ملک، نه ملک واقعا، بنابراین کشف حقیقی در ملک هست اما بنابراین کشف حکمی در حکم ملک، بنابراین میتونیم بگیم که اون ولد هم شده. البته ایشون میگه احتمالا داره که بنابراین کشف حکمی بگیم اون ولد نشده، چون گذشت که بنابراین کشف حکمی نمیگیم واقعا مالکه، در بعضی از احکام حکم ملک داره. حالا پیاده کنیم خبا بقیه کلام در بیان ثمره بین کشف با احتمالاتی که داشت و نقل فنقوله. اما ثمره بنابرای کشف حقیقی بین این که اجازه شرط باشه خودش یا شرط تعقب عقد اجازه و لحوق اجازه عقد را شرط باشه، فقط یه پس در جواز تصرف هر کدام از این دو، فیما انتقل الی به انشاء حضوری اذا علم اجازه المالک فیما بعد، جواز تصرف هر کدام از این دو، هر کدام از این دو یعنی خود مالک و اون طرفی که از حضوری خریده، اینا میتونن در اون شیء که بهشون منتقل شده تصرف کنن اگر اجازه مالک معلوم باشه. بعدا خب این بر مبنای این که لحوق شرط باشه، ولی اگر خود اجازه شرط باشه این تصرف حقشو ندارن. عبارت خیلی خوبه. و اما ثمره بین کشف حقیقی و حکمی فرضم جایی میبریم که خود اجازه رو شرط میدونیم، یظهر در مثل ما اضافت المشتری جاریه را، مشتری جاریه را از حضوری میگیره قبل اجازت مالکها میره وعد میکنه، بعدا مالک فعجازه فَإِنَّ الْوَكِيَ عَلَى الْكَشْفِ الْحَقِيقِ حَرَامٌ ظَاهِرًا، چون از عدم اجازه، چون استثاب میکنه میگیم اگر اینجور استثابا درست باشه که الان که اجازه نیومده بعدن هم نمیاد، ولی حلالون واقعا لکشف اجازه انگوهی فی ملکه، و حالا نگفته که بنابرای کشف حکمی چی، ولی قاعدتا بخوام ثمره رو ظاهر بگیریم با بگیم بنابرای کشف حکمی باطنن هم حرامه، چون در ملکش نیست حقیقتا. ولو اولده ها، اگر کنیز رو حامل کند سارت ام ولد علی کشف حقیقی و حکمی، این دیگه فرق نمی کنه، برای این که مقتضای جعل عقد واقع، عقدی که بین مشتری و فضولی واقع شده، وقتی بناش این عقد ماضی هم یعنی منزا باشه، مقتضاش ترتب حکم وقوع وقتی هست در ملک. خب کسی هم که کنیز رو مالک باشه با اون نزدیکی کند اون ولد میشه، خب اگر در حکم ملکی حتی بنابرای کشف حکمی باید یکش هم واقعا حلال باشه، مگر اینکه بگیم از حیث اون مولد شدن حکم ملک داره کنیز، از حیث نزدیکی کردن نه این حکم ملک نداره. و یحتمل عدم و تحقق الاستیلاد علی الحکمی لعدم و تحقق حدوث الولد فی الملک، ملک مشتری که نبوده، و این حکمت به ملکیتی للمشتری بعد از ذالک، اما تا الان ملک نبوده ولی بنابرای کشف حقیقی چرا از اول ملکش بوده. ولو نقل المالک ام الولد ان ملکه قبل الاجازه فاجازه بسلا نقل علی الکشف الحقیقی، این مطلبی که هست اینه که میفرمایم که حالا همین مسئله که فضولی کنیز رو فروخته و مشتری رفته نزدیکی کرده و چدارم شده، مال جلوتر این کنیز رو به یه نفر دیگه میفروشه، آیا اینجا بیع فضولی فاسد میشه یا بیع مالک فاسد میشه؟ میفرمایم که بنابر کشف حقیقی اگر بعد مالک این بیع رو اجازه بده، بیع خود مالک باطله، چون وقتی اجازه داد کشف حقیقی دیگه کشف میکنیم که از اول این دیگه ملک مشتری بوده، مال مالک نبوده. و به چه مجوز این مالک اومده اینو به دیگری فروخته؟ نمیشه که مال مردم رو به دیگری بفروشه، مگر این که بگیم همین که مالک اون ولد رو به دیگری فروخت در واقع رد کرده اون بیع فضولی را، اینو حکم رد حساب کنیم. بسیار این هست. اما بنابر کشف حکمی میفرماین که این بیع دوم که بیع مالک باشه صحیح اینه. عجیب اینه که هم بیع اول صحیحه هم بیع دوم. بیع اول صحیحه چون مالک اجازه داد، بیع دوم هم صحیحه چون قائل به کشف حکمی هستیم دیگه. تا وقتی که مالک هم مولای اول کنیز رو فروخته به کسی منتقلش نکرده بود و فروخت دیگه، فقط کاری که اینجا میکنه اینه که باید پولی رو که از مشتری دوم میگیره بره به مشتری اول، و پولی که فضولی از مشتری اول گرفته بده به مالک، اینطور میشه دیگه. دیگه میکنم که ولو نقل المالک ام الولد، اینم رفت کنم که بعضی از نسخه ها داره ولو نقل المالک و الولد، مرحوم اصفهانی میفرماد که باید عبارت همین باشه، الولد باشه نه ام الولد، تا با عبارتی که 3-4 خط بعد داریم قابل جمع باشه. ولی نسبه ایشون درسته، اگر ام الولد باشه که ما هم ام الولد معنا کردیم، با مطلب 3-4 خط بعد مشکل پیدا میکنه، لذا این روانی اشکال داره. ولی اگه ولدم باشه اشکال داره. مرحوم اصفهانی مشکل واقعا حل نکرده، البته اینا دیگه مربوط میشه به خارج از مکاسب، کسی تحقیقش بخواد بکنه باید حاشیه اصفهانی رو ببینه، حاشیه ایروانی رو هم ببینه تا بعد داوری بکنه. منتها ما اگر همین ام ولد معنا کنیم و بعد بر مکاسب اشکال بگیریم، به نظر اولا هست از اینکه اینجا بگیم ولده، چون بعدش گیر پیدا میکنه، اصلا با اینکه عبارت الولد باشه نمیسازه، مرحوم اصفهانی هم توضیحی نداره. حالا ولو نقل مالک ام الولد ان ملکه، مالک همون مولای اول باشه، کنیز از ملک خودش منتقل کرد به یه مشتری، همین کنیزی که فضولی داده به یه نفر به یه مشتری، اونم رفته باش نزدیکی کرده حاملش کرده، همین کنیز رو مالک فروخت به یه نفر دیگه قبل از اجازه اول، فاجازه بعدم اجازه داد، هم خودش فروخته هم بیع فضولی رو اجازه داد. خب مثلا نقل، این نقل دوم، این نقل مالک باطل میشه بنابر کشف حقیقی. چرا؟ انکشاف وقوعی فی ملک غیر، چون این نقل در ملک غیر بوده، در ملک مشتری واقع شده، درست نیست. البته احتمال هم اینه که نقل به منزله رد باشه، رد اون بیع قبلی بیع فضولی قهرن، و بگیم که بیع خود مالک درسته، نه بیع مشتری، نه بیع فضولی با مشتری. این بنابر کشف بود، کشف حقیقی. و بعد دیگر صحیح ها علی کشف حکمی، اما بنابر کشف حکمی این نقل مالک صحیحه، خب پولی که گرفته یه پولم که از خزینه میگیره، میگه و علل مجید قیمت ها، در مجید که همون مالک باشه اینه که قیمتش همین تو حتما بده به مشتری اول دیگه، لعنهو مقتضل جمع بین جعل العقد ماضی هم منهین وقوعه و مقتضی صحت نقل الواقعه قبل حکم شارعه، برای اینکه همین برنامه که مجیز قیمت رو بده به مشتری اول، مقتضای جمع بین این که بگیم عقد ماضیه، اون عقدی که فضولی بسته با مشتری، از همون اول بگیم ممضاه، از طرف هم بگیم این نقلی که مالک انجام داده واقع شده قبل از حکم شارع به اون جعل اول، چون قبل از اجازه بوده، بگیم این هم هست، این هم ممضاه، پس میگن به مالک، به مولا میگن پولو بگیر بده به مشتری، از این طرف هم اون پول از مشتری، ثمن اول از مشتری بگیر، اگر هم دست فضولی از فضولی بگیر، کما فی الفسخ بالخیار مع انتقال متعلقه به نقل لازم. این چون نمونش خیلی عجیبه، نگاه نمونه داره، میگه نمونه هم داره، اگر یک نفر معامله کرد حق خیار داره، قبل از اینکه اعمال خیار کنه یک نفر اون شخص مقابل جنس رو فروخت، مثلا بنده جنسی خریدم از رفیقم، حق خیارم دارم، قبل از اینکه اعمال حق خیار کنم ثمنی که من به رفیقم داده بودم رفت فروخت، خب من میتونم اعمال حق خیار بکنم، منتها اون ثمنی را که رفیقم از اون مشتری گرفته من ازش بگیرم، کما فی الفسخ بالخیار، کسی که حق خیار داره فسخ میکنه ولی منتقل شده متعلق خیار به نقل لازم، با یه نقل لازم به دیگری. ما از عبارت اینجور میفهمیم، بعضی غیر از این گفتن که البته خالی از نقاش نیست. و ضابط الکشف الحکمی الحکم بعد الاجازه به ترتب آثار ملکیت المشتری من این العقد، میفهمیم که یه ضابطه برات بدم در کشف حکمی، آه کشف حقیقی خون معلومه هیچ مشکل نداره، از اول میگیم که دل صحیح واقع شده و از اول آثار ملکیت همه آثاردار میشه، اما کشف حکمی توضیح مقاب لذا ضابطه شو میگه، میگه ضابطه کشف حکمی حکم است بعد از اجازه به ترتب آثار ملکیت مشتری از اول، و این ترتب شیء من آثار ملکیت مالک قبل اجازت چه اطلاف نما و نقلی بلن منافل اجازه جمعه بینه و بین مقتضل اجازه، اگر متلطف بشه یکی از آثار ملکیت مالک قبل اجازه مثل اطلاف نما یا مثل نقل و منافات در اجازه نوشته باشه، خب جمعه بینه و بین این توضیح میخواد احساس کنم بدون توضیح روشن نمیشه. ببینید ما اشاره کردیم بنابرای کشف حکمی این مالک اگر کنیده به دیگری منتقل کرد باید قیمتش رو بده به اون مشتری که از فضولی خریده، می فرمایم که وقتی که بنا شد بنابر کشف حکمی از اول آثار ملکیت مشتری بار بشه، بنابراین اگر جناب مالک با این نبی کاری کرد که از ملکش خارج نکرد نبی رو، مثلا نمایش رو تلف کرد یا نمایش رو منتقل کرد ولی خود نبی رو پیش خودش نگه داشت، خود اینجا بدل نما رو و بدل اون تصرفاتی کرده میده به مشتری همراه با خود نبی و اون ثمن از مشتری میگیره، اجازه از حضور میگیره، ولی اگر خود اجازه رو اگر خود نبی رو داد به کسی یا خود نبی رو از بین گفت، اینجا که دیگه معنا نداره اجازه چیشی رو اجازه کنه، محل اجازه از بین رفته، یا چه همینجا احتمال هست که رجوع کنیم به بدل، همینطور که اون بالا هم گفتیم که اگه کنیز منتقل کرد به کسی پولی که از اون کس میگیره بره به مشتری، از هم میتماد که فإن ترتب شيء من آثار ملكية المالك ترتب آثار یا فعین ترتبه تشکیل داره ولی فعین بهتره. اگه مترتب بشه یکی از آثار ملکیت مال قبل اجازه مثل اینکه نمایش رو طلب کنه یا نما رو منتقل کنه، خب این که منافق با اجازه اصل اجازه نبی نداره. خب جمع بینه و بین مفتزن اجازه، اجازه میده نبی را که به دست مشتری برسه، نما را هم بدلش رو میده به رجوع الالبده. اما و این نافر اجازه، اگر با کاری بکنه مالک با اجازه فضولی منافق داشته باشه، مثل این که عین رو طلب کنه عقلن یا شرعن، مثل این که عین آزاد کنه که اطراف شرعیه فاز محله ها دیگه محل اجازه از بمیره، البته ما احتمال رجوع الال بدل و سیتی. اینجا دوستان مشکلی که هست اینه که این موردی که ما الان خوندیم که مالک چنیز رو منتظر میکرد یک نفر، از قبیل اطلاف عین است که شما اون بالا به وصف قاطع گفتید که و علال مجیزه قیمت ها لعنه مختزل جمع. پس چرا باید تردید میکنید؟ بلکه اول میگید فات محله ها، بعد به عنوان یه احتمال میگید من احتمال رجوع الالبله. و مرحوم ایروانی خود که این مورد که شما الان گفتید غیر از اینه، اینه که مرحوم اصفهانی فرموده که اون عبارت نباید ولو نقل المالک و عن ولد باشه، عم ولد باشه، باید ولو نقل المالک و چی باشه، ولو نقل المالک و عن ولد عن ملکه، باید این باشه. خب وقتش برای که برای اصفهانی باید که اگر ولو نقل المالک حل ولد باشه، ولد که نماع اون عم ولده، چرا میگید بطلا نقل لنکشاف و وقوعی که ملکه نقل، خود اون ولد که مشکلی نداره که، مگر اینکه ایشون بگه ولد هم مثل خود عم ولد ملکه غیره، لذا نقل دوم باطله. ولی خب ظاهر عبارت میخواد دیگه مورد نقل مالک همونی باشه که مورد نقل فضولی بوده. اینی که عرض میکنم عبارت اسلامی هست خالی از مشکل میاد. بکرد آقا مطلب دیگری که هست سمره بین کشف و نقل، این دیگه خیلی مشکل میاد. آقا بنابر کشف، حالا دیگه مطلقا میگیم حقیقش حکمش فرق نمی کنه، بنابر کشف اگر نبی سمری داشته باشه مال مشتری، اگر سمن سمری داشته باشه مال مالک، ولی بنابر نقل نه، تا روزی که مالک اجازه نداده همه ثمرات نبی مال مالکه و همه ثمرات ثمن مال مشتری. فقط اینجا دوستان مشتری نداره، این روشنه. شهید ثانیه عبارتی داره که اون کارو مشکل کرده. ایشون فرموده که بنابر نقل همینه که گفتیم، اما بنابر چشم ثمره، هم ثمره ثمن هم ثمره نبی در مالک مجیزه، که مالک مجیز همون فروشنده است دیگه، همون مالک که فضولی از طرف او فروخته. اینه که بعضیا خواستن اینو توجیه کنن در مالک مجیز یعنی چه. مرحوم شیخ میفرمایند که باید عبارت رو توجیه کنه، یعنی دو برخورد میشه با این عبارت شهید کرد. عبارت شهید رو بپذیریم، براش مبنای فقهی درست کنیم، خب این خیلی مشکل قابل پذیرش نیست. یا بیان یه مالک مجید توجیه کنیم، مثلا بگیم مالک نظر ایشون جایی که دو طرف فضولی بوده، خب درست که اگه دو طرف فضولی باشه، مبی ثمرش بنابر کشف للمالک مجیده چه مشتری باشه، مشتری که از طرفش فضولی خریده، ثمن ثمرش مال صاحب نبیه که اونم مالک مجیزه و از طرفش جنسش رو فروخته. اینجا توجیه کنیم که تو حواشی هم هست مراجعه کنیم. ثم انه ذکر للثمره بین الکشف و نقل مواضع منها انما فانه علی الکشف به قول مرتضی، حال نوعش کار نداریم، لمن انتقل الی العین، اما بنابر نقل لمن انتقل عنه العین که معلوم، و برای شهید ثانی در شرح لغوی عبارتی است که توجیه مراد از اون عبارت چنانچه بعضی انجام میدن اولا هست از توجیه حکم ظاهره چنانچه بعضی ها به خودشون به زحمت انداختن. یعنی عبارت رو توجیه کنی تا با این مطلبی که ما گفتیم جمع بشه، بهتره که ما ظاهر عبارت رو بپذیریم برایش توجیه فقهی بکنیم. و اما مورد دیگری که به عنوان ثمره هست اینه که آقا فرض کنید یک طرف حضوری، یک طرف اصیل. تو مثال ما مشتری اصیل می فرمایند که بنابر چشم، بنابر نقل، اصیل هنوز که مالک اجازه نداده میتونه فرض کنه، چون هنوز که چیزی واقع نشده. مشتری و فضولی یک کاری کردن با هم، بعدم مشتری پشیمان شده خب فرض بکنه، اما بنابر چشم نمیتونه فرض بکنه، برای اینکه اون چی که به این مربوط میشد تمام شد، اختیار تمام دیگه دست مالک. خب مالک اگه دلش خواست مالک خواست اجازه بده دیگه، لذا این نمیتونه فرض بکنه. البته این که گفتیم که بنابر نقل میتونه، اون مبنای اینه که یک طرف وقتی معامله کرد تا طرف دوم کاری نکرده اون بتونه فرض بکنه، که یه بحث کلی داره، کار به فضولی هم نداره. مثلا فرض کنید یه نفر ایجاب و خوند، همین رفیقش قبول نکرده، آیا این میتونه ایجاب رو به هم بزنه یا این دیگه تمام شد، کار از کار گذشت؟ اگر گفتیم نه، یک طرف وقتی معامله کرد تا طرف دوم هنوز کار خودشو نکرده اون میتونه به هم بزنه، در اینجا جناب اصیل تا هنوز رفیقش اجازه نداده، اجازه هم که ناظر میدونه پس هنوز کاری نکرده، خب میتونه به هم بزنه، اما بنابرای کشف نمیتونه. بعد همشون یه تذکری میده که خود عبارت میکنه، میگه ان نفس خل اصیل فرض کند اصیل، تو مثال ما مشتری، انشاء خودش را قبل از اجازه دیگری مبترون له، باطل میکنه انشاء رو، به خودش خلاف میکنه، علی القول به نقل دون الکشف، به معنی انه لو جعلناها نادله، اگر اجازه رو نادله قرار دادیم، کان فسخ الاصیل که تو مثال ما مشتری باشه مثل فسخ موجب است قبل از قبول قابل، فی کونه ملقیان به انشاء السابق، در این که انشاء گذشتش رو لغو کرده، به خلاف مال و جعلت اجازه کاشفه، فا این العقد تامون از طرف اصیل، قایت الامر چسندت الاخر علی فسخه، و این ربطی به این آقا نداره. بعد هم میگه ابتو بهازا مبنیم این که اصیل میتونه فرض کنه بنابر نه، هازا متوجه باشه به کجا با میگه، این که اصیل میتونه فرض بکنه بنابر نه، مبتنیست بر این مبنا که تسالم و علی من جواز ابطال احد متعاقدین لانشائه قبل انشاء صاحبه، بلکه قبل از تحقق شرط صحت ام. این یه مطلبیست که گاهی وقتا طرف ایجاب خونده، طرف مقابل هم قبول کرده، ولی فرض کنید قبض و اقباض هم شرطه، میگن اگه هنوز قبض و اقباض نیومده موجب یا قابل میتونن فرض بکنن، بعد از قبض و اقباض دیگه نمیتونن. لذا میگه این مبتنی بر این مبنی است که بگیم که از متعاقده میتونه قبل از انشاء رفیقش انشاءش رو به هم بزنه، یا بالاتر بلکه قبل از تحقق شرط صحت عقد مثل قبض در هبه و وقف و صدقه که اینا قبض میخواهد. پس در این مبنا ما داریم حرف میزنیم، نه بر مبنایی که میگه اگر یک نفر انشاء کرد دیگه نمیتونه به هم بزنه. بعضی که خیال کردن ما بر این مبنا حرف نمیزنیم اشکال گرفتن که آقا ما قبول نداریم کسی حتی بر نقل اصیل میتونه به هم بزنه، چون اصیل کار خودشو کرده. میگیم خب این دیگه مبنویه دیگه، بر این مبنا ما داریم حرف میزنیم. بزن میگه فلاگرد معترضه و بعضان، اعتراضون چی بوده؟ من منع جواز الابطال علی القول به نقل. حالا علت هم که آقا واقعه اینه، گفته ترتب اثر علی جزء سبب، اینو توضیح بدم. گفته که ببینید وقتی که یک طرف عقد کار خودشو کرد، اثری که بر این مقدار بار میشه دیگه مترتب میشه، اختیاری هم نیست. کسی که ایجاب میخونه اثر بر ایجاب مترتب میشه به شرطی که اون جزء بعدی میشه، و آمدن اون جزء بعدی که دیگه دسته این نیست که به عبارت دیگه میتونیم بگیم ایجاب که اومد اثر خودشو میذاره، قبولم که بیاد اثر خودشو بذاره، مجموعا میشه نقل انتقال. دیگه دست کسی هم اینجا تو کار نیست که اجازه بده یا نده، او اثر خودشو میکنه. که من رو مشخص میگم این اطلاع تمام نیست. کسی که میگه یک طرف انشاء خودشو میتونه قبل از قبول دیگری فرض بکنه، میگه در واقع شرط تأثیر جز این جز اول که ایجاب مثلا باشه اینه که فاصله نشه بین ایجاب و قبول، فسخ موجه. اگر یه نفر ایجاب کرد هنوز اون رفیقش قبول نکرده، این آقا ایجابشو به هم زد. اینجا چیزی فاصله شده که مزاحمه، چیزی فاصله شده که مانعه، جزء بعدی هم بیاد دیگه اثر نداره. چه رضا می فرمایند که پس اشکال نکنید، اشکال نشه آنچه که بعضی ها گفتن که ما قبول نداریم جائز باشه ابطال حتی بنابر قول بنم. علت هم آوردن به این که ترتب اثر بعد جزء سبب، بر جزء سبب مثلا بر ایجاب بعد از انضمام جزء آخر از احکام وضعه، یعنی شارع قرار داده وضع کرده. لا مدخل لاختیار مشتری فی، اگه مشتری بخواد فرض کنه مثل مثال ما که اینجا مشتری که اصیله قبل از اجازه مالک بخواد فرض کنه حق نداره. وفیه ان الکلام که صحبت ما در همینه، صحبت در این است که عدم تخلل فرق بین دو جزء سبب ایجاب و قبول یا قبول و اجازه که تو مثال فضولی قبول داریم و اجازه، فاصله نشدن فرق صحبت در همینی که آیا نباید فاصله بشه یا میتونه بشه، اگر بشه ضرر میزنه یا نه. فانزمام الجزء الاخر که مثلا اجازه مالک باشه بدون تحقق شرط، شرط عدم تخلل فرق بود، شرط عدم تخلل فرق بود، بدون تحقق شرط یعنی فرقی فاصله بشه به درد نمیخوره تو وجود المسفر. فل اولا فی سند المال دفع احتمال اشتراط عدم تخلل فرق به اطلاقات صحت العقود و لزومها. این هم عرض کنم، ببینید اگر چون میگه اگر میخواد اشکال بگیرید اینو میگید، بگید ما دلیلی نداریم که اگر یک کسی مثلا تو مثال ما مشتری قبول کرد فسق بعدی اثر بذاره، ما دلیلی نداریم که بین ایجاب و قبول نباید فسقی فاصله بشه، اطلاقات عفو بالعهود داریم، احل الله البیع داریم، شک هم که بکنیم رفع شک رو با این اطلاقات میکنیم. لذا میگیم اگر بین ایجاب و قبول فاصله نمیشد، فسقی فاصله نمیشد، چطور اثر خودشو میکرد؟ حالا اگر یه نفر ایجاب کنه هنوز مشتری قبول نکرده فسق بکنه، فسق این به درد نمیخوره. زن یه اولا در سند منع این که بخیم این عبارت رو قبول نکنیم و بگیم تخلل فرق ضرر نمیزند، منع کنیم ضرر دادنش رو، دفع کنیم احتمال این شرط رو، شرط چیه؟ عدم تخلل فرق بین ایجاب و قبول مثلا، دفع کنیم به اطلاقات صحت و عقود و اطلاقاتی که دلاله میکنه بر لزوم عقود. البته ولا یخلو عن اشکاله، این هم خالی از اشکال نیست، چون مشکل بگیم اطلاقات اصلا در مقام بیان این جهته. قدر مسلم اونجاییست که بین ایجاب و قبول فسقی فاصله نشه. یا در مثال فضولی وقتی فضولی عقد رو میخونه اصیل هم که مشتری باشه قبول میکنه، بعد مالک اجازه میده، قدر مسلم اونجاییست که بین قبول مشتری با اجازه مالک رد مشتری فاصله نشه، رد اصیل فاصله نشه. و الا اگر مشتری پشیمان شد و اصیل پشیمان شد اومد فسق کرد، اینجا دیگه مشکل ما با اطلاقات صحت و عقود و لزوم عقود عقد رو تمام بکنیم. عبارت دقیق بود البته ما سریع خوندیم، ولی فکر میکنم با یک بار دو بار مطالعه کردن مطلب حل بشه. و اما ثمره بعدی انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.